بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا سيد الأنبياء وأكرم الشفعاء سيدنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، ثم الصلاة والسلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزیزان، در هفته گذشته و شاید در اوقات دیگه هم خدمتتون تذکر دادم که این لغت ها رو که ما اینجا دقت میکنیم، ببینید اگه ما نقل به معنا بکنیم و بگذاریم، این درست نیست. اگه این کتاب شعری بود، مثلا یک کتاب داستان بود، مهم نبود این چیزا. اما نور و سخن معصومه، یعنی هر لغت باید اینجا حقش ادا بشه. بنابراین این لغت ها رو که من درز میکنم، خب شما هم اهل فضلین، این نکته رو عنایت بفرمید که هیچ لغتی رو ما الحمدلله نمیذاریم به حال خودش، که چیم باید تفسیر بشه سخن معصومه. یه داستان خیلی کوتاه براتون بگم، علمیه، لغویه، نه داستان از اون داستان کزانم. خیلی زود بگم رد بشم، که بدونید که ببین عزیز من، لغت مهمه. بالاخره آقا، حالا این زبان قرآن، زبان دین ماست. حالا اگه به یه زبان دیگه هم اگر نازل میشد، خب وظیفه ما بود ما در لغاتش دقت کنیم. حالا به این زبان نازل شده که خدا انتخاب کرده، انتخاب خداست. خلاصه میخوام بگم یعنی چقدر دقت میخواد. یه آقای خدا رحمتش کنه از دنیا رفته دیگه، الان شاید اگه زنده بود جواب سلام من نمیداد، مثلا شاید مثلا دیگه ماشاءالله دیگه. بالاخره دیدم کتابی رو ایشون تصحیح کرده، در اون کتاب یه لغتی هست، حالا شما دقت بفرمایید، یه قطره از دریا دارم بهتون میگم که چه اشتباهاتی میشه در نوشته ها و گفته ها، و هیچ کس کی به کی، اصلا واقعا کی به کی دیگه. ماشاءالله قدوت العلماء، زبدت العارفین، خیلی نعمت فراوان. خلاصه دیگه ماشاءالله چشم بد نخوره. خدمت شما عرض شود که در اون کتابی که ایشون تصحیح کرده بود، یه لغت فرت، فرت با تاء مؤلف. ببین فرت با تاء مؤلف، ته فرت در لغت به انسان‌های کاروان مثلا پیشرفته. یه دل از جا رفتم، مثلا فرد بفهمید که عراق، ما می‌خوایم بریم زیارت، رفتم برای ماها جا بگیرن، مکان بگیرن، اینا میشن فرت ما، یعنی کاروانی هستن که جلوتر از ما رفتن. خب حالا زیارت اهل قبور را که میخونید چی میگید به اونا؟ تون دم در قبرستان نوشته دیگه، میگه که واقعا یعنی هیچ مجلس موعظه‌ای به قبرستان نمیرسه. باور بفرمید، آدم بره ببینه چه خبر. واقعا این دنیای دو روزه، قهرها، آشتیها، هزاران چیز، هیچ. خلاصه اونجا میخونید که انتم لنا فرت، شما ای مرده ها فرت ما هستین، یعنی جلوتر رفتین، و نحنو بکم لاحقون، ما هم بالاخره میهیم دنبال شما. خلاصه فرت یعنی پیشرفته. ما در حدیث داریم که وجود نازنین رسول اکرم علیه و علی آله السلام فرمودن انا فرتکم علی الحوض، من فرت شما امت هستم در کنار حوض کوثر. ها چی شد؟ انا فرتکم علی الحوض، یعنی من از همه شما زودتر میرسم به حوض، که بالاخره برسه اونجا. حالا اون حوض چیه نمیدونیم ما، چیه همه بهش تمینه، همه بهش نمیدونیمه. ببین اونجا رود عسل هست، شیر هست، درخت هست، نمیدونم برخان خدمت میوه هست، هیچ کدوم از اینها ما نمیدونیم چی هن. فرمودن اینا فقط برای تقریب ذهنه که ما بدونیم یه چیزی اونجا هست. ابدا می فرمد فی الجنت ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. در بهشت چیزی است که گوشی شنیده نه چشم دیده نه بر قلبی خطور کرده اصلا. پس آقا اینا چیان این همه میگن؟ اینا اون نیستن که تو فکر میکنی، اینا یه چیزی هن از عقل مخارج، فقط برای تقریب ذهنه. میدونیم رودی هست، درختی هست، جناتی هست، انهاری هست، اما چیان نمیدونیم. به هر حال حوزم همینطور، انا فردتکم علی الحوز، یه همچه حدیث از این قماش. این آقا چه میگم اگه زنده بود شاید جواب سلام من نمیداد، این بود آقا دیدم این لغت رو تفسیر کرده، جاتون خالی، زیرش نوشته الفرتو من الافراط. فرط از افراط. خب و هو ضد الاعتدال. خب مادر بزرگ من نبینی میدونست دیگه، مرحوم مادر بزرگ من میدونست که اعتدال ضد افراط، افراط ضد اعتدال، فرط یعنی افراط، افراط هم یعنی ضد اعتدال. خب آجون باید یکی بگه این حدیث الان چجوری حل شد، تو بگو چکار کنیم اینجا الان، این پیغمبره شوخی چه نیست، من فرط شما هستم در حوض. خب فرط یعنی اعتدال، چیز افراط، افراط هم یعنی ضد اعتدال. خب درست شد، حدیث معلوم شد چیه؟ هیچی و هیچی. این آقا متوجه نشده که بابا این فا و را و تا در جاهای مختلف معانی مختلف میدن. بله و قصد الهازا بله گفت تفعلاله و تفعلاله. حالا همین دیگه مخصوص همین بگم. ببینید الان ما در دعای هر شبت که 16 هم هستیم که به یادم تا رسیدیم اونجا به یک مقطعی که توضیح هم خدمتتون دادم، الان از اینجا مونده علامت گذاشتم. بسم الله الرحمن الرحیم. آقا خیلی مهم است، نرو دقت بفرمید، بخشی از دعای 16 همه صحیفه مبارکه سجادی است. یا الهی فلک الحمد، یا الله پروردگار من، معبود من، تمام حمد مخصوص توه. فکم من عائبت سترتها علی، ای خدا چقدر عیب ها داشتیم که پوشوندی. سبحان الله، عیب را پوشوندی، یکی دوتا هم نبوده ها، چقدر عیب داشتم که پوشوندی. خب فلم تفضحنی، من دیگه مفتضح نکردی. خب آقا هر کدوم از این فاش می شد بنده خونه نشین می شدم، ما هیچ کدوم فاش نشده. پروردگار توقع داره که ما اینا را از او یاد بگیریم. بابا خانم ها، آقایون، برادران، خواهران، خدا توقع داره. ببین تخلقو به اخلاق الله، از اخلاق خدایی متخلق بشید. بابا ببین یک عمر عیب منو پوشنده. الان منم یه عیب از کسی بدونم، آقا طاقت ندارم اینو مثلا نگه دارم در رون خودم. میگه یه چیزی میخوام و اولش کن غیبت میشه، یه چند نفر اینجا هیچ حریص میشن بدتر. حالا خب تو رو خود بگو دیگه، چه کسی نیست. خب نه، چرا از اول گفتی؟ باید بگی. اینجوری غیبت خانواده ها اینجوری میشه دیگه، اسرار مردم اینجوری فاش میشه. چرا استارت میزنی به اینا؟ یه چیزی میدونم. نه استغفرالله، نه از اول استارت نزن اصلا، حریصشون نکن، اصلا دفن کن بابا. تخلقو به اخلاق الله. بعد دیگه آیه میده، قسم میده، تو رو خدا بگو یه ذرهشو بگو، همه سر نقشه بگو. خب با. فکم من عائبت سترتها علی فلم تفزحنی، الله اکبر. فکم من ذنب غطیته علی فلم تشهرنی. اینم تأکید اونه، خدایا چه؟ ببین یه وقت عیبه، حالا انشالله خواهیم خوند، یه وقتم صرفا گناهه. ببین ممکنه یه چیزی باشه، حالا فرقای داره با هم میگیم. علال حساب این تأکید جمله قبلیه، و کم من ذنب قطعته علی فلم تشهرنی، خدایا چقدر من گناه داشتم که پرده کشیدی، فاش نکردی، اعلام نکردی، اعلان نکردی، آشکار نکردی. خب و کم من شائبتن الممت بها فلم تحتک ستری، عرض کنم خدمتتون که شائبه البته از شوب مشتقه، به معنای چیزی است که به چیزی ممزوج بشه. دقت فرمیدید؟ مثلا میگن عبادت شائبه ریا نداشته باشد، شوب نباشه، ریا مخلوطش نشه. ولی یه جاهای معانی دیگه هم میده. اینجا نوشته و شائبت واحدت الشوائب و هی الاقذار و الادناس، گاهی وقتا به معنی آلودگی ها و پلیدی ها میاد. قاله الجوهری، میگه جوهری گفته، و فی نسخه قدیمه و کم من شائنه، بعض نسخ صحیفه شائنه آمده. اون چیه؟ و هی فاعله من الشین به معنی العیب و القبیح. به هر حال جوهری گفته که شائبه در اینجا به معنای آلودگی و پلیدی هاست، اما در بعض نسخ هم اینجا میگه شائنه آمده که از شین باز به معنای قبیحه. خلاصه و کم من شائبت علمم تو بها، چقدر چیزای کاری بدی که من اقدام کردم به اونا. فلم تحتک عنی سترها، بازم پرده اون را پاره نکردی، همین بدم هم که کردم پردهشو نزدی کنار که مردم ببینن. خب اینجا یک لغت هست که خواهشمندم اینو دقت بکنید ببینید، خیلی مهمه تو انشالله عزیزان جوانان دقت کنید. شما که اهل فضلین، خطابم به این جوانان عزیزانه که میان اینجا، خدا همتون حفظ کنه. ببین عزیز من، گاهی وقتا آدم در اثر ندانستن عمق یک لغت به خطا میفته. من شنیدم که مثلا یک کسی رفته بود در مجلسی، چند این طور باشه شاید، آنجا گروهی بودن خیلی ارشاد خدمتتون متجدد معاب اینا، و جلسه تحت مثلا جلسه عرفان بوده. آخه دیگه آدم عرفان هم باید بخونه، باید لغت بلد باشه. بعضی فکر کنن که مثلا عرفان یعنی چیه؟ همین دیگه، بگه جمال تو عشقه و یه بیت محافظ بخونی و دیگه میشه عرفان. یا عرفان نیست، نه ویترینه. خلاصه شخصی پرسیده بود که شما از که تقلید میکنید؟ با تمام پوز و افاده بهش بده، خیلی جالبه ها، با یه پوز و افاده و جست کامل گفته بودم تحقیق نه تقلید. خب به چقدر خوبه، تحقیق نه تقلید. یعنی چی؟ پس معنی تقلید رو نمیدونه تفلک، بدون این حرف رو نمیزنه. اولا تحقیق یعنی چی؟ یعنی شما مسائل شرعیه، اخبرین ریشه عرفان عمل به شریعته، بدون عمل به شریعت عرفان نمیشه اصلا. عزیزی من، مادر جان، پدر جان، این که میگه طریقت و شریعت، بابا مثل سکنجبه، مثل سرکه و عسل به هم ممزوجن اصلا. فکر کردی که اینا جدا میشن، اشتباه کردی. اینا در دل هم دیگه هستن، در بطن هم دیگه هستن. نمیخوام وارد مباحث بشم، اما حالا میخوام به شما بگم که خب این آقا، این خانم که این حرفو زده، یعنی شما تو این مجلس الان میتونی این عمرو داری که بالاخره یه رشته حال رفتی درس خوندی و موفق باشی، یا مهندسی، نمیدونم متخصصی، پزشکی، هرچی، خدا سلامتت بداره. اما الان در این برهه از زمان که مونده، تو میتونی بری در تمام مسائل شرعیت تحقیق کنی، خب میشه مجتهد. خب این عملیه ها؟ الان امروز نماز ظهر عصر تو، امشب نماز مغرب شب تو، بر چه مبنا میخوای بخونی؟ شما که گفتی تحقیق نه تقلید. یا در مسائل عرفانی خودت بخوای تحقیق بکنی؟ ها؟ این دکلای برق میبینید؟ الان من میخوام برم تحقیق کنم تو اینا. خب بابا جنازه میفته پایین، شده امثال این چه بچه مچه به عنوان بازی رفتن، آقا خدا میدونه پرت شدن، سوختن، جزغاله شدن، شوخی که نیست که. اما متخصص میری خیلی راحت این کار است، آقا رشته برق خونده، خیلی راحت رسیدگی میکنه، هیچی هم نمیشه، میاد پایین. من میگم نه، من خودم میخوام تحقیق کنم. خب برو، مثل کوبیده میپره پایین. خیلی خوب، حالا اینجا میخوام بگم براتون که تقلید چه میگن. یک عرف محاوره ای داریم که مثلا مثل اینکه آدم تقلید کسی رو بکنه، مثل او حرکت کنه، توجه کردید؟ یا مثلا حالا میگیم من آقا تقلیدن نمیذارم، اینجا میخوام مثل فلان کس بشم. این عرف محاوره ایه. بعد ببینیم تقلید یعنی چی هست، چون الان اینجا به این لغت کار داریم. حتی مثلا من دیدم این ارسم که زینتالات بدلیجات در ایران میگن. مثلا من ندیدم ولی شنیدم که مثلا خیلی زیبا درست میکنن عین خودش، مثلا فقط اهل خبره میفهمن این بدلیه. حالا خوبه دیگه، بالاخره این خانم زینت پیدا میکنه بدون اینکه پولهای خیلی نجومی هم خرج کرده باشه، باز خوب کاریه، هر کسی میکنه خوبه. من در بلاد عربی زیاد بودم، اونجا دیدم که مثلا تو تابلوشون مینویسن المجوهرات التقلیدیه، رسما اینجوری مینویسن. ما میگیم بدلیجات، اونا میگن نه، المجوهرات التقلیدیه، یعنی اینا زینتالات تقلیدیه، مثلا واقعی اون نیست، از روی اینا مثلا شبیه ایناست. دقت کردید؟ این حالا یه معنا اگر بگیم براش هست، حالا اگر بگی یه معنا هست، یا برمیگردیم بگیم اصلا معنی لغوی نیست، معنی محاوره‌ای، اگه لغوی هم باشه یکی از معانی. اصلا عزیز من بیا ببین تقلید اصلا یعنی چی. ببین تقلید یعنی چیزی را از جایی آویختن. ای بابا بگین چه لغتیه، یعنی چی؟ بله ببینید، شما شمشیر رو آویزان کنید از گردن کسی، میگن قلت توهو سیفن، شمشیر تقلید کردم بر او آویزان آویختم. آقا جان عزیز من ببین، کسرا یه منشی داشت، پادشاه ایران. این منشی عرب بود، اسمش لقیت ابن اياد بود، بدبخت مادر مرده. حالا چرا میگم مادر مرده؟ چون داستان داره. خیلی هم شاعر قدری بود. بعد کسرا میخواست به قبیله او حمله کنه، قدرت داشت دیگه. این شعریست که خیلی از قدیم مونده و اینه حفظش کردن، چون شعرهای خوب را بها می دادن، معلومات سابق ارزش داشت، باور بفرمید. خلاصه اینو من دیگه از نسخه های عتیق پیدا کردم، مفصله. خلاصه ایشون برداشت به قبیلش که شعری نوشت که خلاصه آماده باشید و این میخواد بیاد. و خلاصه آقا این نامه که به صورت شعر نوشته شده بود لو رفت. یک کسی اومد به کسرا گفت چه نشستی که اینم منشی تو؟ خلاصه اومدن این منشی رو گرفتن. من آدم قسی القلبی انشالله نیستم، شما هم نیستید، هیچ وقت نخواهیم گفت. بد جوری کشتم بدبختو، ولی این اثر موند و خلاصه نگه داشتن ادبا سینه به سینه و الان در منابع ما هست. چه خلاصه یکی از ابیاتش که خیلی محل شاهد میارن در این لغت، چون نا عربای دست نخورده بودن، میگه که آماده بشین برای جنگ و یه آدم خبره پیدا کنین که خلاصه اداره کنه جنگتونو. میگه فقلدوا امرکم، گوش بدید، یکی از ابیات این قصیده است. فقلدوا امرکم لله درکم رحب الزراع لامر الحرب مضطلعا. میگه این امور این جنگو از گردن یک مرد جنگ دیده قوی بیاویزید، یعنی بسپارید به اون. ما از مجتهد تقلید میکنیم یعنی چی؟ یعنی ببینید، یعنی تکالیفمونو به گردن او میذاریم. آقا هر چه تو بگی دیگه خودت میدونی. برای همین دیگه، برای همین میگن مجتهد مصیب روز قیامت دو تا اجر داره. یعنی فتوایی که میده با لوح محفوظ موافق بود، با واقعیت موافقت داشت، به این میگن مصیب. ها؟ این دوتا اجر میبره، یک اجر اجتهاد میبره، چون اجتهاد یعنی کوشش، کوشش کرد دیگه مجتهدیده، ما کوشش میکنن آقا کد راحته، خدا شاهده، آب میشن اینا، ذوب میشن، زحمت میکشن. خلاصه خدمتتون عرض میکنم که خب یک اجر برای اصابتشه که مصیب اصابت با واقعش پیدا کرده، یه اجرم برای کوشششه. اما اگر اومد کوشش کرد و زحمت رو کشید و اشتباه فتوا داد، به این میگن مخطئ. مخطئ یه اجر داره، مصیب دو اجر داره، مجتهد دیگه. پس ما تقلید میکنیم یعنی چی؟ یعنی ما تکالیفمون رو آویختیم از گردن او به او واگذار کردیم. تقلید اینجا نه که عدی رو در میاریم ما. الله اکبر. آقا یه عده نمیدونن، نباید حرف بزنن. بابا پدر جان بی برس اول به لغت. الله اکبر. اصلا نگفتم به جوانان مملکت تقلید یعنی چی؟ تقلید ادا در آوردن نیست، تقلید اینه واگذار کردن، آویختن تکلیف از گردن کسی، واگذار کردن به او. مالا تکالیف شرعیه منو واگذار کرده به مرجع تقلید. آقا آویختم از گردن او تعارف نداری. آقا تو که خوبی دونی خودت، ما اصلا تقلید کردیم. دقت کردن شعر لقیت ابن ایاد، آقا اینا بی خود نیست که من نگه داشتم. ببین فقلدوا امرکم، این قلدو فعل الان، امر مفعولشه. خب الان گوش بدید، فقلدوا امرکم لله درکم. بابا این امر جنگ بیاویزید، خدا خیرتون بده. از کی؟ رحب الزراعه، یه آدمی که خیلی آغوش بازی داره، دستش در جنگ بازه، لامر الحرب مضطلعا، جنگ دیده است و میفهمه. این بیاویزید از گردن اون براتون انجام بده. حالا دقت کنید، چون با لغت کار داشتیم، لغت امام سجاد شوخی نیست. پس اینطور شد که فکم من شائبت علمم تو بها فلم تحتک عنی سترها. ها؟ چقدر عیبا که من داشتم، پردم پاره نکردم، عیبمو نشون ندادی. ولم تقلدنی، این هم اگه حرف زدن به خاطر این بوده، در سخن معصوم معنی تقلید معلوم شود. ولم تقلدنی مکروه شنارها، خدایا من گناه کردم، تو این عیب این گناه را، این زشتی را از گردن من نیاویختی که مثل یک گردن بد همه گام منو ببینن که من عیبو دارم. خب شنار یعنی چی؟ بگو آخه بنا بود در لغت ها دقت کنیم. پس چی شد؟ خب بیا الان دقت کنیم. ببین ما الان اینجا یه عائبه خوندیم یعنی عیب، بعد فکر من ذنب باز یعنی گناه، درسته؟ شائبه خوندیم یعنی باز آلودگی به گفته جوهری. الان اومدیم یک شنار همینجا هست. بپرسید بگید آقا چرا باشت به این نگفت ما لغت را مهم همه را بگیم. شنار یعنی چی؟ میفرماید که الشنار العیب والعار، عیب و عار، یعنی این گناهی که من کردم، این عیبش و عارش رو برگردن من آویزون نکردی مردم هم منو ببینن. حالا آقا عیب و عار یعنی چی؟ خیلی لغت لطیفیه. العیب والعار، عیب و عار. بعد میفرماد و قیل عیب فیه عار، این خیلی زیباست. ببین عیبیست که درش آر هست، چون در هر عیبی آر نیست، اگر ننگ، ببینید مثال براتون بزنم، خدای نکرده زبونم لال، حالا مثلا یه نفر رفت شرب خمر کرد، اشتباه کرد، خب ان شاءالله توبه کرد، مثلا این یه عیبی بوده، گناه بوده، نباید میکرده، اما گناهی بوده که درش ننگ نبوده، یعنی زهره ماری حالا شد و بعدم دیگه توبه کرد و خدا حافظ. اما آدم رفته نقشه کشیده مال یتیم برادرشو بخوره، چه من سراغ دارم، این ای بس که درش آره ننگه این آدم نه. یا حالا به طور کلی حالا بچه برادر را، یا هر یتیمی رفته مال یتیم خورده، آقا این گناهی است که درش آر هست، ننگه، میگه زورت فقط به این بچه میرسیده. الله اکبر. یه وقت تلویزیون نشون میداد توی اتاقی، نشون داد که رفتن یه عده شیرخوش که تقلبی دارن درست میکنن. شیرخوش که چی میخوره؟ بچه یه روزه، دو روزه، ده روزه، یه ماه. من گفتم اینا همشون هرمله هستن، خدا شاهد، عقیده ما دارم میگم، روز قیامت هم به هرمله قطعا محشور میشن. هرمله چیکار کرد؟ همین کار دارم میکنن. درست جایگاه اون نازنین خیلی بالا بود، فرزند امام بود، درسته، ولی نوع این کار، کار هرمله است. چدم شیر خوش که تقلبی درست کنه برای مش نوزاد. الان پس این چیه؟ این عیبی است که درش آر هست. دقت فرمودید؟ پس اینطور شد که الشنار العیب و الآر و قیل عیب فیه آر. هر عیبی نیست، عیبی است که درش که آرم باشد، ننگم باشد. خب یه جمله هم بگم، نزدیک نماز بشه داریم میریم خدمت شما، عرض شود که اینم دقت بفرمید، حالا انشاءالله دیگه بقیه دعا میمونه، بعدن انشاءالله تعالی خدمتتون خواهیم بود. این قسمت رو دقت بفرمید. آقا ببین خدا چقدر آقایی میکنه، یه ده هستن اصلا دنبال اینن که عیبای تو رو بگیرن و بزرگ کنن و سر صدا را بندازن، اصلا این کارن، اصلا دوست دارن این کار بشه. حالا خدا چقدر آقایی میکنه، یه مش دشمن ما داریم، آقا دنبال عیب ما هستن، به قول معروف نزده میرقصن، اما ببینید چیکار میکنه. میفرماید که ولن تقلدنی مکروه شنار ها، که براتون توضیح دادم، ولن تبد سوئات ها، این بدی های گناه من آشکار نکردید، برای کی؟ لمن یلتمس معایبی من جیرتی، برای آدم هایی که اصلا دنبال عیوب منن، اکیان اینا من جیرتی، از همسایه های منن، اونه که من میشنسن، و حسدت نعمتی که اندی، نعمت هایی که از تو نزده منه، حساد این نعمت ها هم هستن، حسوده، اصلا نمیخواد من رو زمین باشم، این دنبال عیوب منه، این را اگه بدونه چیکار میکنه؟ خدای من میدونه، رسوا میکنه، ممکنه من اصلا مجبور بشم که به قول معروف جلای وطن بشم، ترک این شهر رو بکنم، بذارم برم، چون که هست بودن دیگه. علامه هلی رضوان الله علیه پسری داشت به نام محمد که اون قواعد علامه رو شرح کرده، گوش بدید، اسمش رو گذاشته ایزاح الفوائد، که علامه هلی در دنیا بی نظیر، ولی این محمد بهش لقبش هم فخر المحققین اسمش، این قواعد رو شرح کرده در چهار جلده. علامه وقتی که اسم ایشون میاد میگه ولدی محمد جعلنی الله من کل مکروه فداه، الله اکبر، میگه تمام درد و بلای او به جان من بیاد. و خلاصه معروف هست که اون در اون فتوای سلطان محمد خدا بنده در گذشته شاید بهتون گفته باشم که علامه هلی رأیش عوض کرد، خب پسرش شاگردش بودم، ما خب ببین مجتهد را که میگن مخالفن لهوا، مجتهدین ما مخالفن لهوا هستن، فقط علم نیست، چند تا شرط داره، مخالفن لهوا، مطیعن لامر مولا. خلاص خیلی زود بگم براتون، بگذاریم که خدا بنده پرسیده بود از محمد فخر المحققین، از پسر علامه هلی، که آقا من در تمام وضوهام نیت واجب کردم. خلاصه چکار کنم؟ هر وضوی گرفتم گفتم واجب قربتن لله. محمد فرمود که اعد کل صلات صلیتها، تمام نمازات رو اعاده کن. ای بابا چکار کنم؟ بعد خلاصه سلطان محمد رفت پیش الله میهلی که آقا از آزاده یه مسئله پرسیدم، خلاصه فتوای سنگینی داد، شما چی میفرمید؟ نه ببخشید، از الله میهلی پرسید. الله میهلی فرمود که تمام نمازات اعاده کن. بعد وقتی الله میهلی فرمود تمام نمازات اعاده کن، رفت پیش محمد پسرش و آقا حضرت والد کارم خیلی سخت کردن، چه کنم؟ محمد فخر المحققین پسر الله میهلی فرمودن که شما در این 30 سالی که اینجوری نیت کردی، در مبدأ 30 سال فرض رو برای میگیم که بر فتوای پدر من یه نماز تو باطل شده. ها؟ پس اون یک باطل همیشه به گردنت هست و مادامی که اونو نخونده ای، تمام وضوها رو میتونی نیت واجب بکنی چون بدهکاری. الله اکبر. رب به الله میهلی گفت که بله حق با پسرمه. حالا نمونه گفتم براتون. یه استادی من داشتم میگفت که گفتن تمام محققین تحقیقاتشون در یک کفه ترازو گذاشته شود، تحقیقات محمد پسر علامه فخر المحققین در یک کفه اون کفه سنگینی میکند. یه همچون آدمی بوده. اما حسودان کاری کردند عالم به این بزرگی فخر المحققین پسر علامه هلی سر به نیست رفت. یعنی می شود گفت که از معدود علمای بزرگ شیعه که مزارش هم حتی معلوم نیست، مزارش با حدس و تخمینم حتی معلوم نیست. دقت کردید؟ حسد چه میکنه؟ ولم تبد سوءاتها، خدای بدیه این گناه ها را آشکار نکرده. برای کی؟ لمن یلتمس معایبی، کسانی که دنبال عیبای من هستند. چی یعنی نه؟ من جیرتی، عبارت باشن از همسایگان من. و حسدت نعمتی، نعمتی که اندی، و اون حسودان نعمتی که تو دادی نزد من هست. حسوده، در مورد حسود انشاءالله صحبت خواهیم کرد به مناسبت این و بقیه دعا را انشاءالله بعدن. و السلام علیکم و رحمت الله.